أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدا متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافده قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. این آیه شریفه که از آیاتی است که خیلی مورد بحث و توجه مفسرین قرار گرفته و واقعا هم جای بحث‌های مفصلی داره، ده ها جلسه اقلا بحث جدی می‌طلبه این آیه شریفه که حدودش روشن بشه، ارتباطی با گذشته این سوره داره. خدای متعال خودش رو معرفی کرد اول سوره با اون اسماء حسنا، ششتا آیه اول، بعد فرمودین خدای متعال پیغمبر رسولی داره، طرحی به او داده، به او ایمان بیارید، امکاناتتون رو بیارید اینجا خرج کنید، قبل الفتح داره، بعد الفتح داره، مواظب باشید دچار به طول امد و قساوت قلب نشید، مواظب باشید که در دوران قبل الفتح تو حیات دنیا گرفتار نشید و با سرعت و سبقت و زهد از حیات دنیا عبور کنید، مواظب باشید به جریان بخل و اقامه بخل مبتلا نشید، یه دستگاه نفاقی است، یه غروری است، یه طرحی داره اقامه بخل میکنه، مواظب باشید شما رو به بخل نکشانه، بیارید امکاناتتون رو سخاوتمندانه تو دستگاه حضرت خرج کنید، قبل الفتح هم خرج کنید، دوران قبل الفتح طولانی میشه، این طرح بزرگیه، اینجور نشه که گرفتار طول الامد بشید و به قساوت قلب برسید. بعد میفهمن لقد ارسلنا رسلنا، ما یه طرح بزرگی داریم، این فقط این پیامبر گرامی نیست، ما یک رسولانی رو فرستادیم و با این رسولان چند چیز رو هم همراه کردیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یک بینات، دو انزلنا معهم الکتاب، کتاب، سه والمیزان، میزان. ما انبیا رو فرستادیم که کار به یه جایی برسد که مردم به مرحله قیام به قسط برسن. تا قبل از این اصلا قسطی معین نیست که حقوق چیه، حدود چیه تا مردم قیام کنن. انبیا وقتی میان با کتاب و میزان جامعه رو میسازن، ارزش‌های اجتماعی شکل میگیره، قوانین الهی در جامعه شکل میگیره، حدود معین میشه، اینجا امکان قیام بالقسط هست. قیام بالقسط بدون اینکه کتاب نازل بشه و بعد میزان نازل بشه، مبانی داره این حقوق و این محقق بشه در جامعه، اصلا امکان قسط نیست. حالا اگر حالا این قسط هم باید بحث بکنیم که مقصود این هر پیغمبری فقط میخواسته قسط در امت خودش رو ایجاد بکنه، یا این که نه، یه قیام بالقسطی است که هدف خدای متعال هست، انبیا و اممشون سنگ های این بنا رو میگذارن و بعد در مجموع یه قیام بالقسطی میشه. اون قیام بالقسط مال اصل ظهور به نحو کاملش، ولی این امری که در اصل ظهور محقق میشه یه امر تدریجی است. به تعبیر دیگه قیام بالقسط یه وظیفه تاریخی امم هست. امم انبیا، امتهایی که ذیل انبیا شکل میگرفتن، انبیای الهی، همشون برای برپایی، برای اینکه مردم قیام بالقسط کنن میامدن. این قیام بالقسط یه کار جمعی است که یه امت تو تاریخ با هم انجام میدن، تو عصر ظهور محقق میشه. هر امتی یه خشتی از این بنا رو میگذاره و این قسط محقق میشه. یا اینکه نه، فقط هر امتی فقط مأمور به قسط خود. انبیا مأمور به این بودن که قسط در امت خودشون رو پیاده کنن. ظاهرا دومی است. یعنی اولی است. یعنی این قیام بالقسطی که هدف از ارسال رسول بوده، یه قیام بالقسطی است به تدریج محقق میشه تو عصر ظهور که عصر فتح و غلبه جبهه انبیاست. این قسط در عالم محقق میشه. قبلش دورانی است که ظاهر عالم در دست همون جریان نفاق و کفره، در دست اون غروره، در دست اون جریان بخله، و اونی که اقامه می شود جوره. بعد ما مرعت ظلمن و جورا، اون قسط به تدریج زیر پوست عالم داره جاری میشه، ولی در اصل ظهور محقق میشه. همه امتها مکلفن برای تحقق اون قسط قیام کنند، کاری انجام بدن که به اون مرحله برسن. ولذا این قیام بالقسط یه دوره غیبت داره، باز یه دوره حضور، و یه مخالفانی داره این قسط. خدای متعال میفرماید و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، ما وقتی کتاب فرست، رسول فرستادیم، کتاب فرستادیم، ترازوها رو فرستادیم، حالا بناسی امتی قیام بالقسط کنن، اینجوری نیست که کار جلو بره. یه جریانهای مخالفی میستن، حتی اگه یه امتی بخواد قیام بالقسط کنه، ممکنه انبیا آمدن، موازین آوردن، ارزش‌ها رو محقق کردن، ترازوهای عالم معلوم شده چیه، ولی یه دازه نیستن با ترازو انبیا ترازو کنن. فرض کنید که یه امتی میخواد با ترازوی انبیا راه بره، ولی جبهه مقابل نمیذاره. اون غرور، اون دستگاه شیطان، اون دستگاه مقابل مقابله میکنه. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، ما آهن رو از این امکان درگیری و مقاومت رو هم، این ابزار رو هم براشون فراهم کردیم که در این یک سختی و شدت و بازدارندگی است، باید وارد درگیری بشن. فیه بأس شدید و منافع الناس، البته فقط منفعتش این نیست که میتوانن در میدان درگیری ازش استفاده کنن، مقابل کسانی که مقابل خط انبیا میستن، مقابل جریان قیام بالقسط میستن، فقط با اونا مقابله کنن. منافع دیگری هم داره، ولی یکی از منافع مهمش این بوده که وقتی انبیا رو میفرستیم، امکان قیام بالقسط فراهم میشه، یه جریانی میسته مقابل این جریان. ولو امتهای پیرو و انبیا میخوان قیام بالقسط کنن، نمیگذارن قسط محقق شه. الان من تلقی خودم عرض میکنم، یکی از عوامل عمده مشکلات در جامعه مسلمین، نه فقط ایران، نفوذ این تمدن مادی غرب، موازین خودشون رو بر جهان دارن حاکم میکنن. یک ساختار بین المللی درست کردن بعد جنگ دوم جهانی، سازمان ملل، دولت ملت ها رو شکل دادن، یه دولت مرکزی درست کردن، یه مراکز قضا درست کردن، قضای جهانی، یه مرکز تدوین قانون، اسناد بین المللی رو می نویسن، بعد تحمیل میکنن به ملت ها. نمیگذارن اونایی هم که میخوان دنبال قسط باشن، قسط محقق بشه. اون نظام جور رو میخوان در عالم محقق کنن. لذا درگیری پیدا میشه. انزلنا الفديد فيه بأس شديد، ما امکان قیام به عدل رو فراهم کردیم، ابزار دفاع و مقابله رو فراهم کردیم، در اختیار حکومت گذاشتیم، بعد میخوایم ببینیم، بدانیم اونهایی که در دوره غیب نصرت میکنند این جبهه انبیا رو کیا هستن؟ چه کسی است که خدا و رسولش رو نصرت میکنه؟ البته پیداست خدای متعال در سوره مبارکه رسول میفهمد خدای متعال احتیاج به نصرت شما نداره، ولو یشاء الله لانتصر منهم. تو میدان درگیری خود خدای متعال به تنهایی میتونه بر دشمن غلبه پیدا کنه، ولی شما رو میخوایم رشد بدیم. ولکن لیبلو ببعضکم ببعض، این که میگیم شما برید از اسلام دفاع کنید، مالتون، جانتون، خونتون رو بیارید برای اینکه شما رشد کنید تو صحنه ابتلا، ولی خدای متعال احتیاج نداره به اینکه شما نصرتش کنید. ولی ما طرحمون یه دوره غیب داره قبل از فتح. ما میخوایم بدانیم چه کسی در دوره غیب دین خدا رو، رسول خدا رو نصرت میکنه. یه روایت اینجا هست در کمال الدین علائم ظهور وقتی حضرت ذکر میکنن، مفصل روایت، ذیل روایت، این کمک میکنه به این که این غیب رو ما بفهمیم. دوران قبل از ظهوره، دوران غیب طرحه، هنوز آشکار نشده اون کلمه تامه الهی، اون طرح الهی تو عالم ظهور پیدا نکرده. خدای متعال میخواد تو این دوران صفها رو از هم جدا کنه. این لیعلمه رو برهم علامه بزرگ بر طباطبایی یه تعبیر لطیفی دارن، فهمید این لیعلمه معنی تمیز و جدا کردنه. تو عینیت صفا از هم جدا میشه تو دوران قبل از ظهور. در دوران قبل از ظهور که دوران غیب این طرحه، خدای متعال کار به یه نقطه میرسونه که صفا از هم جدا میشه، تمیز میشه، جدایی اتفاق میفته. آیه 16 هم که طرح براعت وقتی که میاد دستور داده میشه پیامبر گرامی اومد یه صف بندی کن، بعد از این اگه میخوای یه امت مبرای از شرک داشته باشی بعد براعت بجویی. این طرح عظیم براعت که اذان و مؤذنش رسول خداست، اذانش امیرالمؤمنینه، این طرح خدای متعال میفهمد که هم حسبتم ان تترکو، خیال میکنید شما بگید ایمان آوردید رها میشید، ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنین ولیجه، هنوز جدا نشده این دو تا صف، امتحانات سختی پیش میاد این دو تا صف جدا میشن، صف مجاهدان از غیر مجاهدان، صف کسانی که تعلقاتی دارن، وابستگی هایی دارن به غیر از خدا و رسول و امام این طرح، این صفا جدا میشه. بعد میرسیم به دوران عرض کنم پیروزی و اینا. اینجا هم همین است، خدای متعال میفرماید که ما جریان انبیا رو فرستادیم، امکانات لازم رو هم با انبیا فرستادیم، رسول است و کتاب است و میزان تا قسط محقق بشه در عالم. البته بعد از آمدن انبیا هم ممکنه عده قیام بالقسط نکنن. اینم عرض بکنم بعضی اینو غلط معنا کردن، خیال کردن لیقوم الناس بالقسط دیگه مردم خودشون رشید میشن و خودشون قیام بالقسط میکنن و احتیاجی به انبیا نیست. نه، اینجوری نیست. طرح عدل رو، میزان رو انبیا میارن، قیام بالقسط یعنی ذیل این طرح قیام میکنن. هیچ وقت قیام بالقسط بی نیاز از انبیا نمیشه. اینطوری نیست که بشر به یه نقطه میرسه، انبیا که میان آرام آرام عقل بشر روش میکنه خودش دیگه قسط رو میفهمه. قیام بالقسط اینطوری نیست. قیام بالقسط بدون امامی که محور قسط است، بدون رسول، بدون کتاب، بدون میزان ممکن نیست. قسط در تولی به کتاب و رسول و میزان پیدا میشه، اما تا قبل از این امکانات اصلا قیام بالقسط، چون اصلا قسطی معلوم نیست تو عالم چیه، ظرفیتی برای تعیین قسط نیست، اراده ها تهذیب نشدن تا تعلق به این قسط پیدا کنن. انبیا میان از اون طرف کتاب و میزان میارن، از این طرف امت ها رو رشید میکنن که وابسته به اون موازین الهی بشن. حالا امکان قیام بالقسط ذیل انبیا پیدا میشه. هیچ وقت قیام بالقسط برای بشر بدون انبیا ممکن نیست. قیام بالقسط رسول میخواد، کتاب میخواد، میزان میخواد، بعدم درگیری هاییست، امکاناتی برای این درگیری ها فراهم شده، انزلنا الحديد فيه بأس شديد و نافع للناس. بعد خدای متعال در دوران غیب این تر که قبل از ظهوره صفا رو جدا میکنه، یه عده‌ای تو دوران غیب، تو دوران قبل الفتح میان پای این موازین میستن، با جریان مخالف هم درگیر میشن برای اینکه این قسط محقق شه. بعد میفهمد ان الله قوی عزیز، خدای متعال قوی و عزیز است. این دو تا صفت رو اینجا دو احتمال داره، من یه احتمالش رو عرض میکنم. این طرح بزرگ قیام بالقسطی که همه عالم بشود عالم قسط، همه جا موازین الهی پیاده بشه، کما اینکه قبل از ظهور کمامل از ظلم و جور، همه موازین موازین جوره. حالا یه مقدار راجع به این میزان عرض میکنم. میزان فقط ترازوهای ظاهری نیست، همه نظام قوانین عالم، ساختارهای عالم، ساختار جاهران است. وقتی کار دست مستکبرینه، نظام بر اساس اراده اونها شکل میگیره تو عالم، این نظام نظام عدل نیست. ظاهرش هم ممکنه عدل باشه ولی جوره. این ترازوهایی که بازوی گشتاورش به نفع یک طرف بود، قبلا ملاحظه که قپونها یه طرف یه وزنه 100 گرمی میذارن، یه طرف 100 کیلو، اینا با هم موازنه میکن. خود این ترازو ترازوی عدل اصلا نیست. نظامی که زیر سلطه استکبار شکل میگیره، کسانی که الوهیت خدا رو قبول ندارن، خودشون میخوان حدود و موازین بذارن، موازینی که میذارن موازین استکباری خودشونه، موازین جریان ولایت خودشونه، موازین تأمین منافع خودشونه. این موازین جائرانه است، ولو اینکه محقق هم بشه تو عالم. نظام سرمایه‌داری، نظام جامعه بازار خودش نظام جائرانه است ولو همه قوانینش محقق بشه. تو نظام سرمایه‌داری قوانین به گونه ای است که منافع اکثریت به نفع اقلیت مصادره میشه. نظام قوانین جائرانه است، موازین موازین عدل نیست. حالا اینا حالا عرض میکنم اینو دار فهمت. ان الله قوی و عزیز، خدای متعال اون طرح بزرگ قسطی که میخواسته با انبیا در عالم محقق بشه، که این قسطم یعنی تحقق عبودیت، همه امور برگرده به شؤون بندگی، به شؤون الوهیت خدای متعال. هر کجا نگاه میکنی موازین عبادته، موازین پرستشه، موازین الوهیت خدای متعاله و موازین عبودیته. این قسط که در قبالش جور موازین استکباره، یا قوانین الوهیت خدای متعال در عالم جاری میشه، حدود الله، حدود الوهیت، یا نه حدود ولایت کفار جاری میشه، اونا الوهیت خودشونو در عالم جاری میکنن، از این دو حال خارج نیست. اون حدود حدود جائران است، این قسطه. ان الله قوی عزیز، خدای متعال قدرت کافی، قوت کافی برای اینکه این طرح محقق بکنه داره. حتما این طرح محقق می شود، حتما این قسط در عالم محقق می شود. و خدای متعال عزیزه. عزیز معناش اینه که تحت نفوذ غیر نیست، اراده غیر درش جاری نیست. خدای متعال هم قویست هم عزیز است. این ذکر رو که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که قبل از خواب اگر خونده بشه ثواب 1000 رکعت نماز داره. یفعل الله ما یشاء بقدرته، خدای متعال هر کاری رو مشیتش تعلق بگیره انجام میده، چرا؟ چون قدرت دارد. و یحکم ما یرید بعزته، هر چی هم که حکم کنه اراده کند همون رو حکم میکنه، چون عزیز تحت نفوذ غیر نیست. اینطور نیست که دیگری بتونه ارادهشو بر خدای متعال تحمیل کنه، هم قدرت داره برای پیش برده تر، هم تحت نفوذ غیر نیست. بنابراین ما رسولمون رو فرستادیم، امکاناتی هم دادیم، بناست یه قسطی در عالم محقق بشه. انبیا موازین رو میارن، موازین رو در عالم محقق میکنن، یه امتی هم امم انبیا هم قیام بالقسط میکنن، اون قسط محقق میشه. خدای متعال برای تحقق این تر هم قوت داره هم عزت، هم توانایی داره که طرح خودشو به انجام برسونه، و همین که عزیز تحت نفوذ غیر نیست که اراده دیگری خدای متعال از برنامه خودش منصرف کنه. بنابراین این برنامه حتما محقق میشه. اما این برنامه دوران غیب داره، دوران قبل از ظهور داره، هنوز طرح محقق نشده، ظاهر نشده. اصل ظهور میدونید اصلی است که اظهر بهی دین نبی یک، اون طرح قسط الهی، اون کتاب الهی، میزان الهی تو عالم ظاهر میشه. دوران غیب هم دوران غیب امام، هم دوران غیب طرحه. اون عدل در پرده است، اون قسط در پرده است، اون کتاب و میزان در پرده هستن. با امام هست که کتاب اظهار میشه، قسط اظهار میشه، موازین اظهار میشن. تو دوران غیب که قبل از ظهوره، خدای متعال صفا رو جدا میکنه، درگیری های پیدا میشه، عده‌ای بعد بیان اینجا نصرت کنن، بیستن پای این تر. این نصرت هم یه ارتباطی داره به اونی که در صدر سوره بود، آمنو انفقو، بیایید انفاق کنید، قرض الحسن بدید، بیایید تو صف و قتال بیستید قبل الفتح، همون اینجا تبدیل میشه به نصرت. خدای متعال طرحش اینه، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، انبیا که میان حرفای روشنی دارن، هیچ حرفشون مبهم نیست. کاملا واضحه به بشر چی میگن، راهی که به بشر نشون میدن راه واضحه است، حرف و حرفای واضحه است. حالا اینا توضیح میخواد دیگه، بینات حرفای انبیا. الان حرفایی که تو این سوره بود همه حرفای بیناته، این خداست و این طرح و این مراحل، و مقابلش هم یه غرور است و فریب و عرض کنم فتنه و تربص و ارتیاب و امانی و حیات و دنیا و اینا. حرفای خیلی روشن است که انبیا میزنن. ما انبیا رو با حرف بینات فرستادیم. البته این بینات رو بعضی گفتن همون معجزات و ادله است که به صورت واضح حقانیت انبیا رو اثبات میکنه. این یه بخشی از بیناته. حرفایی که انبیا میزنن حرفای روشن و واضح میزنن با مردم. بعد کتاب میفرستیم که طرح خداست، میزان میفرستیم که اون ابزاری است که میشه باش طرح خدا رو محقق کرد تو عالم. انبیا میان، حالا امکان این که بشر قیام بالقسط کنه، امت ها قیام بالقسط کنن فراهم میشه، درگیری پیدا میشه، حدیدی است و میدان جنگی است و باید از این امکانات استفاده کنن، در دوران غیب نصرت کنن این طرح رو. خدای متعال تو دوران غیب این صفا رو از هم جدا میکنه، یه دی میان یه دی نمیان، میستن پای این طرح. همینجاست که اتفاقا بحث قساوت قلب و طول امد پیدا میشه. طرح خدا خیلی طرح طولانی است. انبیا، حالا که ما که در آخر زمانش هستیم، در از زمان وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در بعضی روایات اینجوری یادمه اشراط و سایه یعنی علائم قیامت، یکی از اشراط و سایه به اسات خود وجود مقدس نبی اکرم، مثلا به آخر تر تزدیکیم، زمان حضرت نوح که تازه اول طرح بوده. حضرت نوح آمده ایستاده مقابله کردن، 1000 سال 950 سال دعوت کرده، یک کشتی آدم جمع شده، بعدم مقابل حضرت ایستادن میگفتن این وعده های بی خود چیه. تو اون دوران انسان امیدوار به یوم الفتح باشه. دوران انبیاء گذشته همه دوران غیب طرح دیگه، هنوز ظاهر که نشده طرح خدا، همه وعده میدادن به ظهور. ظهور یعنی ظهور کلمه تامه، یعنی ظهور امام، یعنی ظهور غیب، یعنی ظهور دین. همه اینا با ظهور امام ظاهر میشه در عالم. دوران غیب بوده، حالا ما که دوران خوبیش هستیم دیگه، نزدیکیم به ظهور. تو اون دوره واقعا یه دوران طولانی بوده، وعده میدادن به پیروزی که حالا شما بیایید ما دست به دست شما رو میدیم، بعد من حضرت ابراهیم میان، حضرت موسی میان، حضرت عیسی میان، پیامبر خاتم تشریف میارن، بعد اوصیا میان، بعد ظهور محقق میشه. این در کتب آسمانی از مهمترین وعده ها همین بوده. خب این وعده سرخرمن به حساب می اومده دیگه. ولی علم الله من ينصره ورسله بالغیب. این دوران غیب دورانی است که امکانات تو بیاری نصرت کنی خیلی سخته. قساوت قلب پیدا میشه، طول العمد پیدا میشه. مهمتر این که یه حیات و دنیایمون بر به پا میشه، همش جلوه است. البته متاع الغرور ولی جلوه داره دیگه. که مثلا غیسن عجب الکفار، یه باران بهاری از عالم بالا باریده، یه سبزهی به پا شده، یه خرمی ارز کنم یه کشزاری به پا شده. این که آدم بتونه تو زمان خرمی دنیایی که تو دست ارز کنم جریان نفاق و کفره، تو دست اون غرور فریب نخوره، طول امد رو نگیره، جلوه های حیات دنیا رو نگیره، دوچار بخل و اون اقامه بخلی که جبهه مقابل حضرت میکنن، اقامه بخل میکنن، دوچار این اقامه بخل نشه، این کار خیلی سخته. این قسط رسول میخواد، کتاب میخواد، میزان میخواد، درگیری هم بر سر راهش است، حدید هم میخواد. این دوران غیب داره، در دوران غیب نیاز به نصرت امت داره، بعد بیای وایستی امکاناتتو بیاری خرج کنی. البته ان الله قوی و عزیز، خدای متعال نه نیاز به نصرت ما داره و نه اینکه دشمن میتوانه خدا رو شکست بده. این تر محقق میشه، اینو حد میفهمید. اون چیزیست که ولی عرض کردم همینجاست که دوچار طول العمد میشه. خدای متعال میفرماد ما انبیا رو فرستادیم، شروع میکنه از انبیای اولو العزم، لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم. فاصله بین این دوتا پیغمبر خودش چند هزار سال، اینجوری ذهنمه، لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم. خود حضرت 950 سال پیغمبری کرده. فاصله این دوتا پیغمبر، رقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، بعدم تازه طرح ما که تمام نشد، و جعلنا فی ذریتهم النبوة والکتاب، در ذریه این حضرت نوح و حضرت ابراهیم که همه نسل حضرت ابراهیم از نسل حضرت نوح هم ظاهرن هستن دیگه، در ذریه اونها هم نبوت گذاشتیم هم کتاب. انبیای بیا زیادی بودن، کتب آسمانی بود. این طرح ادامه پیدا کرد. فمنهم مهتدن و کثیر منهم فاسقون. بسیاریشون یا عده‌ایشون پذیرفتن اومدن تو وادی هدایت با انبیا راه رفتن، کثیرشون هم فاسق شدن، این از طرح بیرون زدن. شاید این اشاره به همون آیه است که ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الاسد فامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. این همونه. حالا ببینید دوچار طول العمد شدن. ببینید چطور وعده ها محقق شد. حضرت نوح آمدن وعده به حضرت خوب است ابراهیم آمد دیگه. انبیای بعدی آمدن وعده به حضرت موسی و عیسی و وعده به نبی خدا، اینا محقق شده. بقیه تر هم محقق خواهد شد. منتها اونا قبل از ظهور این، ببینید این تر به تدریج داره ظاهر میشه دیگه. هر پیامبری میاد یه قدم کار جلو میبره به دست پیغمبر دیگه، داره ظهور واقع میشه. تر حضرت با هر پیغمبری به خصوص انبیای اولوالعزم یه مرحله ظاهر میشه. بعد ظهور نهایی به دست خاتم الاوصیاست. بعدم رجعت همین وجود مقدس نبی اکرم و ائمه و انبیاست. این مراحل تر به تدریج محقق شده. ببینید قبلی ها چجوری دوچار طول و نمد شدن. احساس کردن حالا 950 سال حضرت نوحه. که حالا دوره حضرت نوح بره، حضرت ابراهیم بیان هزار سال بعد، 2000 سال 3000 سال بعد حالا حضرت عیسی بیان. ببینید دوچار طول و نمد شدن، از تر بیرون رفتن. طال علیهم الامد و قصد قلوبهم و کثیر منهم. ولی یه عده‌ای هم مهتدی شدن، راهو پیدا کردن، کنار حضرت نوح ایستادن، کنار حضرت ابراهیم ایستادن، کنار حضرت موسی ایستادن. شما هم داستانتون همینه. این طرح کلی خداست. قیام بالقسط نوع مؤمنین محقق خواهد شد، ولی از یک طرح طولانی باید گذر کنه. در روایات عرض کنم راجع به امام زمان علیه السلام، به نظرم این در کمال الدین یا یادم نیست مستر اصلیش، من در بهار الان قطعا میدونم اما مستر اصلیش یادم نیست، اونجا داره که امام صادق علیه السلام صدیر میگه وارد شدیم بر حضرت، دیدیم حضرت احوالشون دگرگونه، کاسه چشمشون پر اسکه، لباس مخصوص پوشیدن، دارن مناجاتی میکنن. سیدی غیبتو که منعت رقادی وابتزدت منی راحت فادی. آقای من غیبت تو خواب من از من گرفته، راحتی دل منو برده. جملات عجیبی. حضرت هست که ما چه احوالتون برای چیه، با کی حرف می؟ حضرت فهمود که اون حوادث دوران غیبت فرزندم رو داشتم مطالعه میکردم، منو دگرگون کرده. فهمود یکیشو براتون میگم. خدای مثال به حضرت نوح بعد از سالها دعوت وعده پیروزی داد. من حدس میزنم این اون مرحله ایست که دیگه حضرت همه کارش انجام داده، حتی اون آدمی که از ذریه باید استخراج میکرده بیرون کرده. به یه نقطه رسیده حضرت نوح به خدا عرضه میداره رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دیگه رو زمین از اینها کسی باقی نگذار. انک ان تذرهم یذلوا عبادک، اگه اینا رو باقی بگذاری بندگان تو هم گمراه میکنن. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، تو نسلشون هم یه آدم پاک دیگه نیست. من صبر کردم نسل پاکشون هم به دنیا اومد. نهایت میفهمید بعد از این، به نظرم میاد شاید بعد از اون خدا میفهمد خب حالا برای حضرت هسته های خرمای آوردن، فهمودن اینا رو بکارید، منتظر باشید این درخت به ثمر برسه. حضرت این هسته ها رو مثلا کاشتن و به ثمر رسید و حالا وقت نصرت دیگه. دوباره آمد دستور که برید حالا هسته های این درخت ها رو بکارید، صبر کنید تا به ثمر برسه. روایت در نقل داره که امت حضرت یه عده منافق شدن رفت موندن، یه عده مثلا رفتن بیرون گفتن این بعد از این همه مدت تازه حالا خرما آمده بکارید، بعد نقل بشه، نقل شده حالا صبر کنید دوباره بکارید. همش بازیه، فریبه. رفتن یه دم منافق شدن موندن، ولی اعتمادشون از دست دادن. تا 7 بار یا در 10 بار این تکرار شد، هر بار همین اتفاق بود، قربال شدن. وقتی به آخر تر رسید یه عده‌ای موندن، اومدن معذر حضرت، گفتن 1000 بار دیگه هم. حالا اگه بگی برو بکار نقل بشه دوباره میوه بده، ما یقین داریم شما هم. خالصا که موندن خدا فرمود حالا کشتی بساز. تا حضرت و حضرت رفته وسط عرض کنم کویر کشتی میسازه، وقتی عبور میکردن مسخره میکردن، این پیرمرد حالا اومده اینجا کشتی میسازه، فرمود ما هم یه روز شما رو مسخره. حالا ما رو مسخره کنید، روز ما هم میرسه. حضرت محمود برای فرزند من چنین اتفاقاتی میفته. وعده ها همش درسته ها، امانی درسته، در اون با امانی نگه میداریم تو دوره غیبت. به حضرت گفت آقا به ظاهرن علی برای پدر علی ابن یختینه، به علی ابن یختین، علی ابن یختین مؤمنه دیگه، پدرش تو دربار هارون بود و بنی عباس بود، مؤمن هم نبود. به حضرت میگه چطور شده هرچی وعده برای ماست نقد شده، وعده های شما همش نسیه است. میگه آخه وعده های ما بزرگه، شما وقت نقد شدن وعدتون، ما هم وقت نقد شدن وعدمون میرسه. این که تو این طول الامد، این دست به دست ها، این امانی، این جابجا شدن قول ها، آدم شک نکنه که کار درسته داره و نتیجه می... خیلی سخته. ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، دوچار طول الامد نشه، دوچار قساوت قلب نشه. البته عرض کردم اگر کسی تو دور غیبت کنار حضرت آمد و ایستاد، قله های طرح مال اوست، میشه جز شهدا و صدیقین. اینجوری نیست یه دسته ای تلف میشن که یه دسته دیگه پیروز بشن. طرحهای مادی اینجوریه دیگه، میگه برید بجنگید کشته بشید، نسلای بعد پیروز میشن. خب من که تلف شدم اونا پیروز بشن بشه درد میخوره. درد میکنید اینجا اتلاف توش نیست، ولی بالاخره طرح خدای چنین طرحیست، طرح ارسال رسول و اونم با بینات و کتاب و میزان. کتاب بعد از عالم بالا بیاد، طرح بعد از عالم بالا بیاد، میزان حقیقتی است در عالم بالا باید تنزل پیدا کنه تو این عالم جاری بشه. امت ذیل این میزان اقدام کنن میشه قسط. نهایت فهمودین اون میزان الهی مبنای قسطه، ولی این تر دوران غیب داره، دوران درگیری داده، حدیدی است، ابزار شدیدی است، بعث شدیدی پیش میاد، یه دی بعد بستن نصرت کنن، صفا جدا میشه. ان الله لقوی عزیز. حالا میفهمد شما که جای خوب ترهید، ما لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریته من نبوت و الکتاب فمن هم مهتدن و کثیر من هم فاسقون. شما هم داستانتون همینه. بعد میفهمد ثم قفینا علی آثارهم برسلنا، بعد اثر از حضرت نوح و حضرت ابراهیم هم به دنبالشون، به دنبال تو همین مدار، تو همین مسیر، مسیر جدایی نبود، ادامه همون طرح بود. رسول و فرستادیم. از حضرت موسی هم اینجا صحبت نشده، نمیدونم تر حضرت دوران غیب نداشته. عنایت میفرمایید واقعا پیروزی بر فرعون خیلی پیروزی فوق‌العاده‌ای بود دیگه، انبیاء دیگه همچین پیروزی اینجوری شاید تو کارشون کمتر بوده. ولی علی‌الحال تا میرسونه به حضرت عیسی. حالا حضرت عیسی داستان عجیبیه که اینها تو دوره غیبت کارشون رسید به رهبانیت. خدای متعال میفرماید ما برشون نگفتیم بدید تو دوران غیب رهبانیت برای خودتون درست کن. روایت هم داره میفرماید امت حضرت عیسی اینها وقتی شکست خوردن دیگه برای اینکه ایمانشون رو حفظ کنن رفتن سر کوها، رهبانیت انتخاب کردن که دینشون محفوظ بمونه تا پیغمبر بعدی بیاد. خدای متعال لذا انکار نمیکنه این رهبانیت رو، ولی برای امت حضرت اینجور رهبانیتی قرار داده نشده. رهبانیت حضرت حج جهاده. عنایت میفرمایید علایال. حالا این آیه رو برگردیم که طرح خدای متعال این بوده، انبیا رو فرستاده، بعدم یکی پس از دیگری آمدن، آخریشون هم قبل از حضرت عیسی مسیح بوده. اونا هم برخورد کردن به یه دوران غیب طرح و شکست و میدونید طرفدارای حضرت عیسی یه در یک هزیمتی بودن دیگه، به شدت بهشون مقابله شد و وسیع حضرت رو کنار زدن، یه جریان سنگین شکل گرفت. اینا وقتی درگیر شدن، شکست خوردن، دیگه دیدن نمیشه کاری کرد، بریم ایمان خودمون رو حفظ کنیم، یه رهبانیتی رو بنا گذاشتن. لذا قرآن این رو انکار نمیکنه، ولی طرح امت نبی اکرم رهبانیت نیست. اون رهبانیت من مثلا حج، رهبانیت امت من یا یادم جهاد، در طرحی که باید دوران غیبت رو، دوران پوش پنهان بودن پیروزی رو، دوران قبل از ظهور رو بهش بگذرونیم، ما غیر از تر رهبانیت یهوده. ولی اینکه از بنی عباس شکست بخوریم، از بنی امیه به حسب ظاهر مغلوب بشیم، اونا غالب باشن، ولی در دوران بنی عباس و بنی امیه هم تر همه تر رهبانیت نبوده. بگم برید داره تو کوها سر کوها پنهان، یه تر فعال بوده، وسط میدان ایستادن و یه امتی رو ساختن جلو بردن. حالا اون ادامش هم آیات عجیبی است که کفلین من رحمته. من حالا یه نکته رو فقط عرض بکنم دیگه. خدای متعال طرحش این است که از عالم بالا رسول بیاد، کتاب بیاد، میزان بیاد تا امتی ساخته بشود که ظرفیت پیدا کنن ذیل طرح انبیا قیام بالقسط کنن، که این قیام بالقسط به تدریج واقع میشه، اصلش هم حقیقتش هم تو ظهوره. ممکن آدم بگه هر امتی اگر با پیغمبر خودش را بره، با اوصیای خودشون را برن، اینا در واقع دارن اون قیام بالقسط میکنن. اون قیام بالقسطی که از ما میخوان همینه. الان تو عصر به غیبت اگر ما بیستیم و به وظایف غیبت عمل کنیم، داریم قیام بالقسط میکنیم. این که در روایات تقدیم کردم، فرمود کسی که تو عصر غیبت مؤمن به طرح، پای طرح ایستاده، مثل کسی است که در رکاب وجود مقدس نبی اکرم شهید شده، در رکاب امام زمان، در خیمگاه امام زمان کنار حضرت شهید شده. نکتهش همینه، این داره قیام بالقسط میکنه. قیام بالقسط در دوره غیبت به همین اندازه است. این قیام بالقسط ها همش سنگ بناهای یک طرحی هستند که اونتر به نحو کامل در رست ظهور محقق میشه، ولی دوران غیبت داره. حالا من یه نکته فقط این میزان رو یه مقدار عرض بکنم که اگر بخواد در جامعه ای اون قسط محقق شه، میزان میخواد. میزان ابتدا به ترازو میگن، اون چیزی که باش وزن میکنن. بعضی هم تو همین آیم گفتن انبیا آمدن بینات داشتن، یعنی معجزاتی داشتن، اثبات میشد نبوتشون. بعد کتابی می آوردن که طرح خداست. بعد یه میزانی می آوردن، همین ترازو گفتن، که این میزان تا عدالت اقتصادی باش برقرار میشه دیگه. عدالت اقتصادی با میزان برقرار میشه. این تا اینجا درستم هست، ولی به نظر میاد میزان کمی از این بالاتره. این قوانین اجتماعی که میگذارن میزان هست یا نه؟ شما توی کارخونه نظام حقوق تعریف میکنید، میگید حق کارفرما اینه، حق کارگر اینه، حق مدیریتش اینه. نظام حقوق تعریف میکنید، نظام بهره‌مندی تعریف میکنید، سهم مثلا سرمایه اینقدر، سهم کار اینقدر. این نظام حقوق که شما میذارید ترازوس یا نه؟ با همین ترازو شما قسط درست میکنید یا نه؟ بعد میگید حالا بخوام این ترازو محقق بشه، یه موازینی میگذارید. این موازین به یه معنا میزانن، این قوانین هم میزانن. یه قدم برید جلوتر، یک ارزش هایی پشتیبانی میکنه این موازین رو. این که مثلا در نظام سرمایه داری حق صاحبان سرمایه اینه که انقدر برخوردار باشن، این تبدیل به ارزش اجتماعی میشه. بعدم اونا محترم میشن، هیچ وقت نمیگن دارن ظلم میکنن، که اونا حق خودشون میدونن. کم کم یه نظام ارزشی رو حاکم میکنن که تو اون نظام ارزشی حق اینا این است. قانون رو بر مبنای نظام ارزشی میذارن، یعنی اینجور نیست که نظام ارزشی یه جامعه با این قوانین مخالفه. وقتی اقامه میکنن استکبار رو، ارزش های اجتماعی رو متناسب با منافع خودشون، با کبریایی خودشون، با خدایی خودشون میذارن. واقعا فرعون یه کاری میکنه که مردم قبول دارن این ربه، همه چی دست اوست، او بزرگتره، او باید بزرگتری کنه، او حق داره همه امکانات به سمت او سرازیر بشه. بعد اون وقت قوانینی میگذاره که یه عده بردش میشن، میان براش اهرام رو میسازن، پای اهرام هم میمیرن، همونجا هم دفن میشن. برده هایی که این اهرام رو ساختن پای همین اهرام ها دفن شدن. او رو رب میدونستن، قبول کرده بودن ارزش هایی که او میگذاره. او وقت بر اساس ارزش حقوق میذاره، میگه حق من اینه، حق ملأ و مطرفین اینه، حق برده ها اینه. پس نظام حقوق هم موازینه، ولی پشتوانه نظام حقوق نظام ارزش هاست. نظام ارزش ها به کجا برمیگرده؟ نظام ارزش ها برمیگرده به پرستش جامعه. جامعه اگر بت بپرسته، ارزش ها بر مدار بت پرستی شکل میگیره. اگر اولیاء طاغوت رو بپرستن، اونا مدار ارزش‌های اجتماعی بر مدار اونا شکل میگیره. اگر جامعه مشرک باشه، ارزش‌های اجتماعی بر پای شرک شکل میگیره. موازین و قوانین هم بر پای شرک شکل میگیره. ترازوهای جامعه همه ترازوهای شرک‌آمیزه. یعنی وقتی آلهه، حتی اگر تو دوران جدید که به قول خودشون میگن دیگه ما اون نظام به ارباب رعیتی و سلطه و گذاشتیم کنار، جامعه بازار همه هم ارزن دیگه، جامعه از بالا به پایین نیست. تو همین جامعه هر از آدمایی که تعریف میکنن آدمایی هن که به تعبیر خودشون او دیر شده اصخایی میکنن، آدمایی هن که گرگ صفت هن، آدمایی هستن که منفعت طلبن، آدمایی سوداگرن، 100% دنبال منافع. هر کسی درسته دیگه یه الهی یه بوتی ندارن یه فرعونی ندارن، همه فرعونن. تو تعدد آلهه هر کسی میخواد همه منافع رو به سمت خودش بکشه، همه میخوان تعدی کنن، همه میخوان ظلم کنن. وقت اون کسانی که قدرت دارن نظام عالم رو به دست میگیرن، میشه چنین، این که توش عدل محقق نمیشه. میزان قواعد الوهیت خدای متعاله، اگر او جاری شد عدل و صلاح محقق. توضیح میخواد، اگر آلهه متعدد شدن لوکان فیه ما آلهتون الله لفظت، نظام جامعه فاسد میشه. خدای متعال بر اساس الوهیت خودش کتاب و میزان رو فرستاده، موازین هم نظام ارزشی هن هم نظام حقوقی هن. کل دین شاید مرحوم علامه طباطبایی احتمال میدن میگن شاید ترازو کل دینه، این دینی که از عالم بالا نازل میشه. در بعضی روایات داره علیون میزان، اون امامی که ببینید یا ولی کفر داره مناسبات اراده خودشو جاری میکنه میشه نظام استکباری، یا ولی عدل که در قرآن دارد رو بازوی امام رو سینه امام در رحم مادر شک میشه، تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، این کلمه عدل، یا ولایت او جاری میشه میشه نظام قسط و عدل. بنابراین میزان فقط این ترازو نیست، قوانین میزانن، نظام ارزشی جامعه میزانن. اصل مسئله این است، یا ولایت کفر جاری میشه اون میشه میزان، میزان حقیقی اون ولی کفر تو جامعه کفر، همه چی با او ترازو میشه، اراده او داره جاری میشه، استکبار او داره جاری میشه. تو جامعه حق هم امام حقه، موازین تناسبات ولایت او هستن، خود او میزان حقیقی است، علیون میزان. میزان یا از عالم بالا بر اساس الوهیت خدای متعال نازل میشه، قسط باش درست میشه، یا موازین رو خود مستکبرین و اینا بر اساس الوهیت خودشون درست، فساد به پا میشه دیگه، قسطی نیست، هر کسی میخواد به سمت خودش بکشه. آخرام اون کسی که زورش بیشتره بیشتر میبره، این که نظام قسط نیست، نظام جنگل که نظام قسط نیست، که نظام عاد زورش نمیرسه. بعدم عنایت کنید توش رضا پیدا نمیشه، در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره، این خیلی حرف غلطیه. آدم گیره یه شیر خونخواره بیفته که راضی نمیشه، که نفرت پیدا میکنه، عجز که رضا نمیاره، که اونی که رضا میاره تسبیح اون خدایی که میزان الوهیت اوست، خداییست که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ما تسبیحش میکنیم تا راضی میشیم. حالا انشاءالله اینو تقدیم میکنم، عذر میخوام وقت اساتید خودم رو گرفتم.